بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با سید رضی یک بحث مختصریش موند. داشتیم در رابطه با زندگی اون بزرگوار میگفتیم، تا به زندگی اجتماعی سید رضی مون رسیده بودیم. بخش نسبتاً مستوفایی رو در رابطه با دوره ایشون، فضایی که در او زندگی می کردند و روابطشون با حکومت، به خصوص حکومت آل بویه که هم دوره است، اینها رو با هم مرور کردیم. قدر مسلم از فضای عمومی بحث مرحوم سید رضی یک تشیع امامی بسیار معتدل قابل استفاده است و روابطشون هم با حکومت خوبه. در سال 388 که هنوز پدر سید رضی ابو احمد طاهری در قید حیاته، خبرها و گزارش هایی هست که اساساً بهاءالدوله که حاکم وقت اموی است، سید رضی رو جانشین خودش در بغداد کرده. ببینید نکته جالبی که در زندگی سید رضی مشهوده، یک مسیر پرتنش پرتکلفی است که به نوعی با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن بین حکومت و زندگی سید. یعنی یه جاهایی اقبال به سید بالاست، بعد یه جاهایی سید پیداست اگه چیزی ناراحت میشه دور میشن، عزل میشه از بعضی مناسب در بعضی سالها، دوباره نصب میشه در بعضی از مناسب، بعضی مناسب خیلی بالاست یه مدت کوتاهی هست بعد برش میدارن. یه قصه های خود سید داره که خب یه وقتهای گرایشاتی به حکام فاطمیون مصر پیدا میکنه، بعد نفی میکنه. این آن نشونگر جایگاه اجتماعی بسیار بالای خاندان سید رضی است. یعنی این که وقتی مورد غضب قرار میگیرند قابلیت برخورد حذفی سنگین نیست. هم البته بهاءالدوله آدم نرم خوییست، هم شاید مهمتر از اونها قادر بالله خلیفه عباسی که یه دوره طولانی 40 ساله خلافت داره، از سال 382 تا 422 که این دوره طولانی خلافت قادر عباسی هم، این زندگیش هم در ضمن آدم از نظر فقهی حنبلی مسلک قادر بالله که خب خیر باز فقه حنفیه، خیلی هم میگن هم آدم اهل نماز شب، اهل شب زنده‌داریه، برخلاف اونا عابد زاهده، یعنی مخالف با بقیه خلفای عباسی که خیلی بلنگار بودن، این زندگی خیلی دیندارانه‌ای داره. علیه معتزلیا هست، این علیه معتزلیا بودنش باز گرایشات سید رضی رو به معتزله طبیعتاً بر نمی‌تابه، ولی دوره کلن عرض کردم بهتون دوره تسامح مذهبیه، یعنی نه شیعه ها هیچ کدام شیعه های سنی کشیه، نه سنی های حنبلی، حالا خیلی با معتزله بحثا بوده اما ضمناً هم در تراز حکومت با هم زندگی میکردن و تعاملاتی بوده. این روابطی که سید با مخالفین خودش داره یا حکومت با سید داره که حالا میگم مسائلشو، که یه موقع خیلی گرمه به اندازه ای که تبدیل میشه به تقریبا جانشین خلیفه، یعنی حتی عنوانش که عنوان تقریبا کمیابی هم هست، خلیفه در نه در حرمین شریفین میشه، یعنی بهش میگن خلافت بر حرمین شریفین پیدا میکنه که این کل منطقه چند سالی در منطقه حجاز خلافت پیدا میکنه، البته از طرف خلیفه بغداد، نه عنوان خلافت گفتن، هم جالبش اینه گفتن خلافت در اونجا. خود حالا خواهیم دید که یه مقطعی خود قادر عباسی قادر بالله همچین چیزی رو به رخ سید میکشه، میگه دیگه از این بیشتر چی میخوای من بگم. یه مقطعی عزل میشه، خود بهاءالدوله که قبلا گفتیم یکی از حکام وقت عباسی هاست و دوره طولانی هم در اونجا وجود داره، آل بویه است، منصوب میکنه سید رو به عنوان جانشین خودش، در 388 جانشین سید در بغداد شده. اون وقتا وقتی میخواستن یه چیزی بکنن خلعت میدادن، خلعت داده، اسب فرستاده، حمائل فرستاده، عنوان شریف الجلیل رو لقب بوده بهش داده از شریف الجلیل، و بعد رفته از بغداد. در حقیقت جانشین حاکم در بغداد شده که بغداد هم مرکزیت کل جهان اسلام وقت داشته. قادر بالله خلیفه است، در حقیقت آل بویه چیزن حکومت میکردن، رابطه آل بویه با خلافت اینه، خلافت اونا بغداد بودن. اینا آل بویه قبلا گفتیم سه قسمتن، اینا در حقیقت آل بویه عراق هستن که در بغداد بودن.
یه شعری هم داره که میگه کسان ما همه چی داریم با تو فرق نداره، فقط تو سال رو کنیم.
بله، این هم یه رجزی هم باش خونده که همون هم باعث شده که قبلا اشاره فهم کنم کردم اینو نگفتیم. یه شعری داره که بهش میگه این ماها پسرمونیم بلکه ما هم جلوتریم، فقط تو مثلا یه زوری به ناحق گرفتی که اون بهش برمیخوره دوباره دعواش میشه. از اون برم تعریفایی داره، حالا در هر صورت ولی همین به عادله وقتی از اونجا رفته، بعد که برگشته بغداد رفتن گفتن سعایت کردن، حالا این که مثلا این در موقعی که شما نبودی داشته کارا رو دست میگرفته چیکار بوده، بلافاصله عزلش میکنه، عزل میکنه در 388. حدود 10-12 سالی این رابطه شکرابه تا 397 که مثلا 11 سال بعده دوره امیرالحاج میشه. بعد در 400 سه سال بعد دوباره استعفا داده، گفت من نمیرم. 401 دوباره روابط خیلی شیرین شده، عنوان از شریف العجل گرفته، شریف العجل اون جلیل که بوده مرحله بردنش بالا. 403 نقیب طالبیان در سراسر کشور شده، یعنی این در اون قبلا گفتم نقیب یه منطقه بوده، اینو کل همه را دادن بهش که گفتن اولین و آخرین بار بوده که همچین عنوانی برای کسی تعریف می‌کرده. طالبیان یعنی آل ابی طالب. بعد در دوره حیات پدرش ظاهرا اون خلافت مکه و مدینه و حجاز رو داره. یه قصه‌ای داره طبری در قضایایی نمیدونم الان یادم رفت بنویسم، ولی وقتی که پدر زنده است با توجه به اینکه خاطرتون باشه 400 پدر سید العزیز تو ذهنمه که گفتیم فوت کرده، که بله نه در سال 497 ساله بود که پدر سیدالعظیم فوت کرده. این مربوط به اون دوران، این مربوط به دوره است که مثلا امیرالحجاج 397 که هست. ابن ابوالحدید در نهج البلاغه یک گزارشی آورده، من گفتم طبری اشتباه کردم، ابن ابوالحدید که اونجا داره که میگه ابوالحسن صابی، که قبلا این راجب صابی حرف زدیم، ابی اسحاق صابی بود که گفتیم که از نویسندگان و کتاب بزرگ دربار عباسی بود و با این رفاقت داشت. او در تاریخشون گفتن که یه روزی القادر بالله یک مجلسی تشکیل داد و ابو احمد موسوی که ما گفته بودیم طاهری لقبشه، اینجا ضبط شده طاهر ابو احمد موسوی. حالا ممکن نه اسم مثل لقبه، طاهری نگرفته، طاهر گرفته،
یعنی
پدر بس. و ابوالقاسم مرتضی علی که در حقیقت همون سید مرتضی باشه، و گروهی از قاضیان و شاهدان و فقیهان شهر رو حاضر کرد و یه ابیاتی از سید رضی خوند، یه قصیده خوند. گفت این چیه؟ قصیده مضمون فارسیش اینه، ترجمه کردن، میگه به خاری به جایگاه هم نگاه نکنید که من زبان برنده‌ای چون شمشیر و طبعی ستم ناپذیر دارم، سرشتی که از پذیرش خاری بسی برتر است، همچون پریدن بلند پرندهی وحشی. چه عذری برای جوان مردی باقی میماند که شمشیری بران در نیام دارد، در سرزمین دشمنان رخت خاری بپوشم؟ چرا باید این کار بکنم؟ در حالی که در مصر خلیفه علوی است کسی که پدری چون پدر من دارد و چون به گذشته دورش بنگرد، سروری مانند سرور من رگ و ریشه من با آن ریشه آن با ریشه آن سرور جهانیان در هم تافته. این مرادش پیامبر و اهل بیت و امیرالمومنین. خب این نگاه کنید، اون روزگار عباسیا و فاطمیون مصر اینه در حقیقت دو تا دشمن درجه یکن در مقابل هم. به کسی تو بغداد بگه من اگه بدم بکنیم میخوام برم مصر، برم پیش فاطمیون، اونا هم بهتره، رگ و ریشه دارن، اونا اهل بیتن. ضمن این که اضافه تو ذهنتون باشه که فاطمیون مصر دائما ادعا میکردن از دراری حضرت فاطمه، و تمام هم عباسی ها این بوده که بگن این نسبت دروغه. اینجا که میشه قادر به ابو احمد، یعنی پدر سید رضی، میگه که این چیه؟ حالا باید نوع ادبیات، نوع ادبیات جالبیه. میگه رو کرد پدرش گفت به پسرت بگو چه خاری و اهانتی از طرف ما بر او رفته است، چه ستمی از ما بر وی روا داشته شده است، در کشور ما چه ذلتی دیده، اگه نزد خلیفه مصر برود با او چه خواهد کرد که ما نکرده ایم، آیا بیشتر از ما بدونی که خواهد کرد، آیا نقابت را و نظر دادن در مظالم را، که معلوم جایگاه قضاوت هم داشته، البته این میتونه از شؤون همون نقابت باشه، چون شؤون نقابت رو توضیح دادیم، یکیش این بود که در حقیقت قضاوت به وی واگذار نکردیم، حالا او را قائم مقام خود در حرمین و حجاز و امیرالحاج نکردیم، که پیداست این خلافت و جانشینی نسبت به بحث حرمین شریفه که کل منطقه زیر بیرق سید رضی بوده مربوط به قبل از 400، یعنی همون وقتایی که 397 که امیرالحاج شده، مثلا 3-4 سال اینجوری. آیا از صاحب مصر بیشتر از اینها به دست می آورد؟ گمان نمی کنیم که اگر آنجا برود چیزی بیشتر از آنچه یکی از طالبیان در مصر دارند به وی می دهند. ابو احمد، یعنی هم پدر سید رضی، گفته که من نه اینو شنیدم نه خطش رو دیدم، این یکی دیگه گفته به این نسبت داد. قادر میگه خیلی خوب، اگه اینجوریه یه صورت مجلس تنظیم بکنید توش به خلفای مصر بد بدید، بیایید در حقیقت گفت تولیتون خوبه، تبریتون هم بروزه. صورت مجلسی متضمن بدگویی درباره تبار والیان مصر نوشته شود و محمد که همین سید رضی باشه نظر خود را در این باره در آن گزارش بنویسد. صورت جلسه را نوشتن همه ما کسایی که در اونجا بودند، حتی ابو احمد و سید مرتضی امضا کردند، بردن به سید رضی. سید رضی از نوشتن چیزی در آن خودداری کرد، نمی‌نویسه. گفت نمی‌نویسم. پس میگن چرا؟ میگه این داییان مصر، این خلفای مصر سری داییانی دارن، همون کسایی که میکشن اینا میان منو میکشن. نمی‌نویسم زیرا از داییان صاحب مصر، از مثل خلیفه مصر، داییان خلیفه فاطمی میترسه. اما اون شعر مال من نیست، شعر منکر شد و به خط خود شرعی نوشت و سوگند یاد کرد که شعر از اون نیست و آن را نمی‌شناسد. پدر برش فشار آورد، گفت یه چیزی هم زیرش بنویس که علیه همون مصری‌ها، اما سید رضی ننوشت. گفت از داییان و مبلغان مصری و غافلگیری کشت اونا خلاصه می‌ترسن. پدرش هم جمله خوشمزه گفت، گفتش که توی قرار به درسی از این که صد متر نزدیک‌تر تو نمی‌ترسی، از اونا که چند فرسنگ 700 فرسنگ اونطرن می‌ترسی. نکتش اینجاست و سوگند خورد که اگر نظر خود را در محضرنامه ننویسد، نه خودش با او سخن میگوید نه مرتضی، زیرا از القاده میترسند. بعد میگه خبر به سید رسید، قادر رسید، اونم نیمد بگه خب بسته و اینا، اونم بالاخره نیت سوی که علیه رضی داشت اینش مهمه. به علت چون گزارش کار به اطلاع قادر رسید، به علت نیت سوی که علیه رضی داشت خاموش ماند، نگفت لازم نیست و کافی هم دو منتظر اون چنام شد. و چند روز بعد او را از نقابت خلج کرد، حاضرم نشده بنویسه و از نقابت هم خلش کرده. خب ببینید همین دوره هایی که یه استعفا میده، امیرالحاج میشه، میره، میاد. در دیوانش اشعار سید رضی هم این مسئله به خوبی روشنه. یه جای تجلیل داره در اشعارش از حتی متوکل، از هارون الرشید، از منصور دوانقی، به عنوان که اینا گذشتگان بن العباس هم تعریفشون کرده. یه جاهای خیلی از خلیفه که همین القادر بالله باشه تعریف کرده، یه بیت داره که عطفاً امیر المؤمنین فإننا فی دوحة العلیا لا نتفرق. دوحه یعنی سایبان، میگه یه نگاهی به ما بکن امیر المؤمنین، چون ماها با هم در اون سایبان بالایی فرقی نداریم، جدا نیستیم از هم، حالا اگه ما تیره یه علوی هستیم جب باسیم. از شرف و دوله تعریف داره، از بهاءالدوله قصیده داره، طبع قصاید هم اینجور بودن، خیلی عجیب براتون نیاد کسایی که قصیده میگفتن از همین سید مهدی جواهری که شاعر معروف عراقه، که بعضی ها میگن مثلا بعد از متنبی و اینا دیگه این یهو یه نهله بزرگ ادبیات عربه. ایران هم اومد بعد از مثلا سال 70 اینا یه سری اومده بود ایران و اینجا براش، چون ایرانی ها شعر عربی رو نمیشناسن خیلی سرصدا نکرد، ولی ایران اومده بود. این در رابطه مثلا داره وقتی میخواد بغداد رو شرح بکنه با اینکه نوه صاحب جواهره، میخوام بگم شیعه نوه صاحب جواهر، جواهری هم بهش میگن، شیخ مهدی جواهری، سید شیخ مهدی، شیخ مهدی جواهری، و بسیار هم بزرگ، یعنی از شعرای الان همه عرب معاصر میشناسنش، دوره دوره شیخ مهدیه. شروع که میکنه بغداد عاصمت الرشیدی، وقتی میخواد فخر بغداد رو بگه میگه بغداد پایتخت هارون الرشید و منارت المجد تلیدی، یعنی شروع میکنه قصیده معروفیه، یا بسمتا لما تز الزهرا فی سم الخلودی، حالا قصیدش خودش. یکی از مواردی که هست در ذاکره سید احتمال جانشینی خلیفه است. میگم دلیلی نداره، ولی به نظر میرسه به هر حال آل بویه همیشه با توجه به شیعی بودن این مسئله براشون بوده که بیان خلیفه عباسی رو بردارن یه خلیفه علوی بذارن. اما به چند علتم آل بویه این کار نکردن هیچ وقت، تا آخرم نکردن. یکیش این بوده خب خلیفه علوی فردا صبح که هم سید رضی که اینقدر بر خودش دماغی داشته و خودش ادعا شده فردا دیگه گوش به حرف اینا نمی کرده. اینا به عنوان خلیفه عباسی ها میتونستن از نظر تئوری مذهبی شیعه بگن ما اصلا لزوم نداره به حرفش گوش بکنیم، بی خود اومده اونجا نشسته. اما در رابطه با خلیفه علوی چی بگن؟ خب یکی اوردن خودشون سرکار باید بگن اطاعتش بکنن دیگه. فردا صبح اون گفت تو برو تو بیا، اول دعوا و نگار. دومش هم این که واقعا تغییر مسئله از سنی ها به شیعه ها با توجه به اکثریت جامعه اهل تسنن به نوعی بحران مشروعیت برای جامعه علم، برای جامعه آل بویه و حکومت آل بویه ایجاد می کرده. به این سادگی نبوده که بگیم مسئله قابل تغییر و تبدل بود. لذا آل بویه هم هیچوقت راضی نشدن به این مسئله و این زندگی اجتماعی سید رضی با همواره با این کجدار و مریض طی شده و این دوره طولانی رو عبور کرده. نهایتا هم گفتم سال 406 در ششم محرم به رحمت خدا رفته که اون قصه از شیخ مفید هم جلسه پیش بهش اشاره کردم که یکی از نکاتی است که چرا شیخ نماز نخونده. آیا اساساً بر افراد سادات اگه بودن شیوخ نمیخوندن؟ هیچ موردی مسئله‌ای نداره. باز سوال جدیتریش ورود سید رضی تا این اندازه به حکومت شاید مورد نظر فقهای شیعه نبوده و بالاخره فقهای شیعه نمیپسندیدند، نمیخواستن در رابطه باهاش بدن بگن، چون از اون برم آدم بزرگیه، بیت بزرگیه، سید مرتضی استاد همشون بوده. گفتم نقطه کلیدی اینم که در الفهرست شیخ طوسی هم دوره است، همین شاگرد این طایفه است، 12 دینار که معادل 15 میلیون الان شده شهریه میگرفته از سید مرتضی، در حقیقت شاگرد مکتب سید مرتضی است. تو الفهرست اصلا اسم سید رضی رو نیورده. در صورت اونجا همه فقها ها رو نمیارن، محدثین هم میارن، از تو الفهرست فقط فقها ها که مثل کتاب جامع فتوایی نبوده که. به هر حال یعنی آیا شاید نظر اساساً بزرگان اون مقطع معاصرش خیلی مناسب این رفتار رو این که پذیرفته این مقدار با آل بویه همکاری بکنه، با خلافت همکاری بکنه، یا بیشتر در فضای عمومی خلافت و دربار و اینها رفت آمد پیدا بکنه، نمیدونم. من دارم اینا رو همه رو طرح سوالاتی میکنم، منابعمون بیرامونه این مسئله کوتاه. شیخ مفیدم مخالفتش رو حالا به استراحت جایی نداریم اونجا. ناکنید اینجور نیست که کسی مثل سید رضی و بالاخره جایگاهشون و سید بالاخره خود شیخ مفید جایگاه شیخ مفید هم فکر می‌کنم تله اکبریه، سیدم همون بالا همون منطقه تله اکبر که صحبتش. حالا در هر صورت این زندگی سید رضی با همه ابهامات زیادی که داریم و بازم اشاره بکنیم که تاریخ ما فقط و فقط حکایتگر اون اسنادی هستیم که موجوده و واقعا نمیشه به گونه‌ای حکایت تامی از زندگی یک نفر ارائه داد، اونم یه بزرگواری مثل سید رضی که به هر حال همچین جایگاهی داره. اونی که دست میاد و در مجموع از فهوای همه ادله به دست میاد جایگاه بسیار مرتفع از نظر منزلت اجتماعی، توانایی ادبی بسیار بالا، پذیرش توسط حکومت، ضمناً هم یک مناعت طبعی که به راحتی میتونسته از حکومت کناره بگیره، اما یک حاشیه امنی که هیچ وقت نه آل بویه نه خلافت نه کسای دیگه هیچ وقت نمیتونستن تبرخورد خشن با او بکنن و حالا نهایتا یه پستی بوده میگرفتن، اما جایگاه خودش و علمیت خودش و همه رو داشته، یک روابط اعتدالی با همه فرقه ها مذاهب، هیچ در سنت سید رضی یک تلخی و تندخویی با بقیه گزارش نشده و در مجموع هم عمده علت این که در تاریخ پررنگ باقی مونده کتاب شریفی است که جمع کرده، که در رابطه با اون کتاب دیگه به اندازه کافی صحبت کردیم. امروز هم بعد از این حرفایی که گفتیم وارد بحث مقدمه ایشون میشیم. این یه غزل معروفی هم داره که هم شعرش خب شعر لطیف بلند مضمون خوش ساختیه و هم باز دوباره نشونگر همین مناعت طبع و این علو رتبه و این ادعای سیادت که اون مقطع به ویژه به سبب حکومت بنی حکومت آل بویه پررنگه، این بویه این با این زهرا هم ظاهرا از همین بویه میاد، یعنی جایی که یک از زهرای دختری از این آل بویه است، منصوب بوینها، بوینها یعنی همین آل بویهی هایی که مال همین منطقه بوین زهران بودن. البته ذکر خیر ذکر تسمیه های دیگه ای هم برش وجود داره، ولی ظاهرا اینم دوباره به همین گروه منصوبه، مربوط به آل بویه ریه. بله افشه داره میگه اصبحت لا ارجو ولا ابتغی فضلا ولی فضل هو الفضل، میگه من به گونه ای هستم که هیچ آرزویی ندارم، هیچ چیزی مطالبه نمی کنم، لا ابتغی فضلا دیگه هیچ فضلی ندارم، من فضل دارم، فضلی هم که هست اصلا فضل نه همین که من دارم، جدی نبیون و امامی عبی و رایت توحید و العدل. این توحید و عدل هم یکی از بحثای مهم معتزلی هاست که در این مسئله با شیعه هم افق هم. چرا ببینید این رو به روح حکومت بنی عباس هم کشیدن ها تو این غزل که اصبحت لا ارجو ولا ابتغی فضلا لی فضل هو الفضل، من همه فضیلت مال منه، فضیلت کسی دیگه نیست که، هر چی فضیلت همینه، جدی نبیون و امامی عبی. این دوباره به امیرالمومنین مفاخره کردن هم در مقابل حکومت بنی العباس که این هست و رایت توحید و العدل، اما پرچم ما هم تو پرچم توحید و عدل باز دوباره داشته باشید در مقابل کی داره میگه؟ قادر ضد معتزلی که کتاب علیه معتزله نوشته، یعنی دقیقا تو این دور زمانه این جایگاه سید رضی خوب روشنه. خب به این بیان ما بحثمون رو در رابطه با مقدمات نهج البلاغه تموم میکنیم. ضمن این که همینجام بگم بحث مقدمات نهج البلاغه توانایی این بحث رو داره که چندین جلسه دیگر هم ما به بحثاش بپردازیم. یکی از بحثایی که میشه بهش اشاره کرد ولی ازش عبور میکنیم یک هم نسخه شناسی نهج البلاغه است که البته حوزه تخصصی من نیست که نسخه های مختلف رو ببینیم، هم یه گزارشی از شروع نهج البلاغه است که اصلا بگیم در طول تاریخ کیا شرحش کردن، کیا نسبت به این مسئله چگونه های شرح کردن، شرحهای ادبی داره نهج البلاغه، شرحهای دیگه داره که اینم یه اشاره فل جمله اون روزای اول بش کردیم، اما دیگه به اینم خودش قابلیت یه بحثی داره که دیگه به این دوتا نمیپردازیم. یکی از بحثای دیگه‌ام که شاید در آینده مجبور بشیم بهش اشاره بکنیم بحث اساسا نوع چینش نهج البلاغه است، چون نهج البلاغه نوع چینشش بعضا با هم فرق میکنه، مثلا نسخه صوفی ساله با نسخه دیگران فرق میکنه، بعضی از خطبه ها بعضا عدداش عقب جلو شدن، بعدیا که اومدن تمام نهج البلاغه رو نوشتن خطبه ها رو به هم ریختن دوباره جاهاش رو عوض کردن، این یه مقدار زیادش برمیگرده به نسخه های متعددی که از این کتاب موجوده و یه مقدارش هم برمیگرده به هم ریختگی کلی سید رضی کارا توی مقدمه که الان هست و امروز میخوایم شروعش بکنیم به خوندن مشاهده کنیم. خب ببینید امروز گفتیم قبل از اینکه وارد متن حضرت امیر بشیم یه خوبه اشاره‌ای به این خطبه در حقیقت مقدمه‌ای که سید رضوی بر کتابش نوشته بکنیم. علت هم اینه توش اولا نوع تعامل ما با کتاب رو معلوم میکنه و اینکه این کتاب چه نوعی از نگارش داره. من دوتا از ترجمه های معاصر رو هم آوردم، سعی میکنم با اون دوتا بحث ترجمه همونو پیش ببریم. ترجمه های بعضیش ترجمه ادبی خوبیه، ولی به خصوص ترجمه های مرحوم شهیدی رو پایه قرار میدیم، همون رو هم میخونیم از روش، بعد اگه نکته هم بود از دیگران اضافه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، حمد الله الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائه و معازن من بلائه و وسیلن الى جنانه و سببن لزیادت احسانه. آقای شهیدی اینجور ترجمه کرده: پس از سپاس خدا که آن را به حال نعمتهایش کرده است و پناهگاه از بلاهایش و دستاویز بهشت جاودان او و موجب افزودن احسان او، و الصلاة على رسوله نبی الرحمه و امام الائمه و سراج الامه المنتخب من تینت الكرم و سلالت المجد الاقدم و مقرس الفخار المعرق، و درود بر فرستادهش که پیامبر رحمت است و پیشوای راهنمایان ملت و چراغ فروزان امت، گزیده دودمان بزرگواری است، المنتخب من تینت الکرم و سلالت المجد الاقدم و چکیده مهتری و سالاری و مقرس، یعنی رستنگاه، محل قرص، اونجایی که پیوند میزنن، محل قرص و رستنگاه شرف و نجابت است، الفخار المعرق و فرع فرن شاخه فرع العلاء المثمر المورق و شاخه بارور بزرگی و شرافت، و علی اهل بیته بر خاندان او مصابیح الظلم و اسم الامم، اسم الامم نگهبان مصابیح هم که این چرا، و منار دین الواضحه و معیار و نشانه ها، منار نشانه ها گرفته، معنی همون نور، مناره هم بهش هم میگن چون نور بالاش میارن نشانه میشه، و منار دین الواضحه، ایشون گرفته نشانه های روشن دینند، این الواضحه رو صفت منار گرفته، میتونه آدم صفت دین باشه، بلو اون که دین شاید صفت واضح براش بیاد، ولی خب دین مؤنث هم میاره، و نشانه های دین روشن یا نشانه های روشن دین، و مساغیل الفضل راجحه و معیارهای فضیلت، که فضیلتی که فضل رجحان داشته، رجحان یافته، مساغیل هم در نقل معیار، صلی الله علیهم اجمعین صلاتن تکون و ازاعن لفضلهم، یک درودی که به اندازه بزرگی آنان باشه، ایشون معنا کرده درودی در خور بزرگی آن بزرگواران و پاداشی برای کردار آن پاکان و در پاکیزگی همتای اصل و فرع آن سالاران، اینجوری تسلاتن تکون و ازاعن لفضلهم و مکافاتن لعملهم، مکافات به معنای جزا نیست، یعنی کف او باشه، هم تراز او باشه، و کفاءً لطیب فرعهم و اصلهم، بازم این معنا کرده که در پاکیزگی همتای اصل فرع آن سالاران. آقای شهیدی مکافات رو معنا کرده پاداشی برای عملشون، حالا اینکه صلات ما پاداش باشه اینم هست. بعد یه تعبیر داره: ما انار فجرون ساطع و خوا نجمون طالع. این رو مرحوم آقای شهیدی معنا کرده چندان که سپیده دمیده روشنی دهد و ستاره برآمده فرو شود، یعنی مادامت سماوات و الارض، مادام که هست، یعنی چندان که نه به اون اندازه، یعنی تا وقتی که ما انار مادامی که نور می فراکن از فجر ساده و هوا نجمون تاله. آقای مادی خامنه کرده تا بامدادی روشن فروغ افروزد و ستاره درخشان در سیاهی شب ناپدید شود. خوبشون آقای شهیدی مقیده که این بحث سجع رو در عباراتش نگه کن. در صورت این حالا اول فَإِنِّي كُنْتُ فِي عُنْفُوَانِ سِنْ وَغَزَازَةِ الْغُسْنِ غُسْنِ شاخه درخت غزازم این همون آغاز شادابیش. میگه من در جوانیم عنفوان جوانی، عنفوان هم این روزگار، در روزگار جوانی و غزازت الغسن ابتدعت به تألیف کتاب خصائص الائمه. حاضرتون باشه یکی از ادله‌ای که آوردیم به این که بگیم کتاب نهج البلاغه از سید مرتضی نیست و مربوط به سید رضی است، رغم اینکه بعضی از بزرگان تراجم نویس ها که این رو گفته بودند، گفتیم که خود مرحوم سید رضی در مقدمه کتاب میگه این کتاب رو من بعد خصائص الائمه نوشتم. همه متفقن که خصائص الائمه ما سید رضیه. یکی از شواهدش ابتدعت به تألیف کتاب خصائص الائمه. میگه من در جوانی یک کتاب نوشتم به نام خصائص ائمه علیهم السلام، یشتمل علی محاسن اخبارهم و جواهر کلامهم، و چی مرا بر این واداشت؟ حدانی واداشت، حدانی علیه قرزون ذکرتهو فی صدر الکتاب. یه قرزی داشتم که در ابتدای همون خصائص ائمه اون رو گفته بودم. و جعلتهو امام الکتاب، من هم اون در امام ذکرتهو فی صدر الکتاب و جعلتهو امام الکلام، و در مطلبای همون جا مقدم داشتم، تو مقدمش نوشتم. و فرغت من الخصائص التي تخص امير المؤمنين علي عليه السلام، به من فصلی که مخصوص حضرت امیر بود که تموم شد نتونستم آقد ان اتمام بقیت الكتاب محاجزات الزمان، اما گردش روزگار محاجزات زمان، حجاز یعنی موانع، موانع روزگار، حاجز یعنی مانع، موانع روزگار آقت قایق شد، جلوش رو گرفت نذاشت و من نتونستم بنویسم. و مماطلات الایام، و چیزهایی که در حقیقت درنگ ایجاد میکنه، اطاله میده، طولانی میکنه، مماطل همون در حقیقت ایجاد کننده تطویل. بله دیگه همینجوره. و کنتو قد دوبتو ما خرج من ذالک ابوابا، دیگه اون چه امود آماده بود در بابهای مختلف جا بدم و جا داده بودم. و فصل توهو فصولا، اون کتاب رو فصل فصل کرده بودم. فجاء فی آخرها فصل یتزمن و محاسن ما نقل عنه علیه السلام من الکلام القصیر فی المواعظ والحکم والامثال والآداب دون الخطب الطویله والکتب المبسوطه. در اون فصل هایی که من تقریبش کرده بودم و جایابی کرده بودم، کلمات قصار حضرت آورده بودم، سخنهای طولانی رو نیاورده بودم. و اون مطالب مختلف طولانی و کتب مبسوط، کتب نامه ها، نامه های مبسوط حضرت رو من اونجا وارد نکرده بود. فاستحسن جماعت من الاصدقاء والاخوان مشتمل علیه الفصل المقدم ذکره، گروهی از دوستانمون اون چی که من در اون فصلها که ذکرش رفت گفته بودم، که ذکرش رفت نوشته بودم، خیلی خوش اومد. بله همین فصلی که بالا اون کتابی که در رابطه با امیرالمومنین تو خصائص الائمه بوده. معجبین به بدائعهی متعجبین من نواسعه، اینا خیلی از معانی بدایع، یعنی چیزای جدید، از بدایعش تعجب کرده بودن و لذت می‌بردن. معجب یعنی لذت آفرین، معجبن از این مسئله، معجب برای من یعنی لذت می‌برن، معجبین لذت می‌بردن به بدایعی. و متعجبین من نواسعه، و در حقیقت تعجب هم کرده بودن از اون چیزی که در این مطالب بود از اینا. و سألونی اندزاله که ان ابدأ بتألیف کتاب یحتوی علی مختار کلام مولانا امیر المؤمنین فی جمیع فنونه. اینا به من گفتن که شما بیا یک کتابی بنویس که محتوای همه سخنان حضرت باشه و متشعبات غصونه و همه شعبه های شاخه های او رو قصد دوباره، یعنی همون شاخه های مختلف او رو، تشعباتش و شاخه شاخه شعبه شعبه شده رو همه رو جمع بکنه. چیان اونا؟ من خطبن، کتبن، مواعظ، عد آدابن. میدونستنم اینا همه شون خبر داشتن که علما در حالی که عالم بودن، ان نزالکه یتزمن و عجائب البلاغه و غرائب الفصاحه و جواهر العربیه و سواقب کلم دینیت و دنیویه، اینا میدونستن که کلامی که از حضرت جمع خواهد شد اینا بلاغت بسیار بالایی خواهد داشت، تراز فصاحت خواهد شد و در حقیقت همه رو میتونه دین و دنیا رو به کار بیاد و به درد همه جا بخوره. مالا یوجد مجتمعا فی کلام ولا مجموع الاطراف فی کتاب، در اینجا چیزایی جمع میشه که هیچ جای دیگه جمع نشده. به این اندازه مجموع الاطراف در هیچ کتابی نیست. چرا؟ توضیح. علت چم اینه که حضرت از خان امیر المؤمنین مشرع الفصاحه و مورده ها، امیر المؤمنین در حقیقت سرچشمه فصاحته و منشاء البلاغه و مولده ها، محل نشو و نمو بلاغت و پدید آورنده اوه. منهو علیه السلام ذکر مکنونها، از حضرت مکنونات در حقیقت اون چیزایی که پنهان شده ظاهر میشه، و انهو خذت قوانینها، ها همش به بلاغت میخوره. بلاغت هم مکنوناتش هم قوانینش از حضرت ریشه میگیره و شروع میشه و خذتن شروع میشه و زهرم یعنی آشکار. و علا امثلتهی حضا، حضایانی پانهادن دنبال رفتن پاجاپ همون گذاشتن، و علا امثلتهی حضا کل قائل خطیب. خاطرتون باشه قبلا گفتیم کلمات حضرت رو میخوندن. ابن عبدالحدید در زیل خطبه دیدیست کنم چند نهج البلاغه است، میگه معاویه یکی از نامهای حضرت کرش دادن گفتش که الحق و الانصاف تاریخ قریشی همچین فصاحتی سراغ نداره. یعنی این در حقیقت حضرت شأنش اینقدر بالاست که دشمن هم به هر حال به فصاحتش تعریف میکنه. حالا خیلی رسیدیم اونجا هاش میرسیم دیگه. حالا اینه نصفیه دیگه پیداسته. اینا رو شما یه چیزی ما درست کردیم تو عربیات میگیم حسب اضافی دیگه، نه حسب اضافیه. قرآن رو بذار کنار نسبت بقیه الان بشه. اون وقت اینم که حالا به این لسان نیست که آدم وقتی این رو میگه به معنا اینه که یک دونه مثلا مورد دیگه هم در هیچ جایی یافت نمیشه. نه حالا اینم نکنه اینو معنای شاعرانه ازش بگیرید، از عبارت، از عبارت معنای دقیق نگیرید که بگه خب خود حضرت هم بالاخره بلاغت از یکی قبلش گرفته دیگه، باید بگه اوجش رسیده. مثلا کسی بگه آقا حافظ دیگه ریشه همه ادبیات و همه چیه که نمیگه فردوسی چی شد، این رو بالاخره اونم جا خودش نمیخواد بگه که اونم کس بنویسه همین رو بنویسه. در رابطه با امیرالمومنین داره میگه که اون به اوج رسیده، به بلوغ رسیده. و علی امثلتهی حذا، خطیبان بر جای پای او پای نهادند. ما میخواستیم عبارت ها شاهدی هم بخونم دیگه تونتون رد شدیم. و علا امثلتهی حضا کل قائل خطیب و به کلام هستعان کل واعظ بلیغ. خاطرتون باشه میگفتیم حفظ میگردن که یکی گفته بود من چندین خطبه از 400 خطبه از حضرت حفظ کرده بودم، یکی از بلغای عرب و خطبای عرب، و معذالکه فقط سبقه و قصدرو. با این حال او رفت سبقت گرفت و اینها همه جا موندن، اینا عقب افتادن، قصور کردن، عقب افتادن، بدون نرسیدن. و تقدم و تأخرو، پیش افتاد و همه واپس دادن. چرا؟ لأن کلامه علیه السلام الکلام الذی علیه مسحت من العلم الالهی، یه رنگی از علم الهی داره، و فیه ابغت من الکلام النبوی، بوی از گفتار نبوی داره. اینم به خاطر شما که این نگید این دوتا معادله هم. خب فعجب توهم، منم بهشون جواب دادم، گفتن خیلی خوب، چون اونا فسالونی، اونا از من خواستن، منم اجابت کردم. علل ابتداء بذاله، شروع کردم به تدوین کتاب. میدونستم عالمن به ما فیه من عظیم نفع، میدونستم چه نفع بزرگی داره، و منشور ذکر، اینم نکته جالبی داره که میگه باعث نشر نام آدم میشه، یعنی میدونستم هم نفع زیادی داره هم نامی بلند باقی میذاره، و مذخور الاجر، ذخیره کننده ی اجرت برای روز مبادا، روز قیامت. و اعتمدت بهی ان ابین من عظیم قدر امیر المؤمنین فی هذه الفصیله، و من کوشیدم تا اونجا که بتونم بهای این سخنان رو در بازار فصاحت و دیده صرافان بلاغت آشکار کنم، بیان بکنم، روشه آشکار کنم، ابین یعنی مبینش کنم، این عظمت قدر امیرالمومنین رو در همین فضیلت، یعنی در فضیلت بلاغت، نه در بقیه موارد. این همونیه که بعضی ها به شاهد گرفتن که اصلا توجه سریه نبوده. مضافتن الالمحاسن دسره، البته ظاهرن اینجا تشدید دستره گذاشته، یعنی اینجوری باید بخونیم، مضافتن الالمحاسن دسره، یعنی علاوه بر خلاصه فضیلت‌های دیگری که درش خوابیده، و الفضائل الجمع و فضائل دیگری که درش هست، بله دیگه.
پس با توجه مقدمه
بله زیاد، حالا دیگه حالا آقای سروش ما هم به احترامشون بذاریم بقیه رو فرمودیم.